امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه بالاخره پس از 4 هفته سکوت شب گذشته در گفتاری تلویزیونی خطاب به جلیقه زردها و شاید بیش از آن خطاب به تمامی فرانسویان کوشش کرد از یک سو مطالبات اقتصادی اخشار کم درآمد رو پاسخ بگه و از سوی دیگر با اذعان به این که شاید پاره‌ای سخنان او در گذشته بر برخی زخم زده تصویر خود برترنگری رو که به او نسبت داده میشد از میان ببره. با این حال بر اساس نظرسنجی هایی که امروز صبح منتشر شده نه جلیقه زردها و نه کل فرانسویان هنوز از تصمیمات اعلام شده راضی نیستند. پرسش نخست من فریدون خاوند این است که چرا؟
مهمترین هدف آقای مکرون در پیام دوشنبه شبش این بود که ضمن اعطای یک سلسله امتیازها به جنبش جلیقه زردها نشون بده که از هدفهای نخستین خودش در زمینه اصلاح ساختارهای اقتصادی و اجتماعی فرانسه منحرف نشده و مأموریت او در این زمینه ادامه خواهد داشت. میدونیم که مهمترین نکته‌ای که اعلام شد افزایش 100 یورویی حداقل دستمزد ماهانه بود از آغاز سال 2019 همراه با اعطای امتیازهایی به بازنشستهایی که زیر 2000 یورو در ماه تقاعد میگیرند و اقدامات دیگر. من فکر میکنم که در مجموع پیام 13 دقیقه‌ای امانوئل مکرون از لحاظ محتوای اون، از لحاظ تصمیم‌هایی که به طور مشخص و ملموس اعلام شد، از لحاظ کلماتی که مورد استفاده قرار گرفت و لحنی که به کار برده شد در مجموع ماهرانه بود، ولی این مسئله رو هم باید در نظر گرفت که دست او در بعضی از زمینه‌ها بسته است، به این معنا که نمیتواند امتیازهایی بده که بعداً هم از لحاظ تأمین اون در زمینه اقتصادی و هم از نظر تعهدهایی که در قبال اتحادیه اروپا داره مشکل آفرین باشه براش.
گفتید که اهداف او این است که از برنامه‌ها و سیاست‌های اصلی خودش منحرف نشه، اما آیا همین چشم اسفندیار دوره ریاست جمهوری او نخواهد شد؟
ببینین آقای مکرون وقتی که بر سر کار آمد تعهداتی سپرد در مورد انجام یک سلسله اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در جامعه فرانسه که این اصلاحات از سوی رئیس جمهورهایی که پیش از اون بودند انجام نگرفته بود. حتی میشه گفت که طی 40 سال گذشته اصلاحاتی که میبایست در فرانسه انجام بگیره به لحاظ ساختاری این اصلاحات پیاده نشد و به همین علت هست که اقتصاد فرانسه از نرخ بیکاری بسیار بالا رنج میبره در مقایسه با کشورهایی مثل آلمان، انگلستان یا بعضی دیگر از کشورهای اروپایی که همسط فرانسه هستند. و این چشم اسفندیار در واقع اقتصاد و جامعه فرانسه بود. آقای مکرون در مورد این انجام این اصلاحات تعهد سپرده بود، منتها به احتمال قریب به یقین در انجام این اصلاحات بعد از اینکه بر سر کار آمد طی 1.5 سال گذشته اشتباهاتی انجام گرفت، به احتمال زیاد نتوانست در انجام این اصلاحات مردم فرانسه رو راضی بکنه به اینکه او برای اصلاح واقعی جامعه فرانسه اقدام میکنه و در افکار عمومی فرانسه این شهرت برای او پیش آمد که به عنوان رئیس جمهوری ثروتمندان شناخته بشه. من فکر میکنم که اصلاحاتی که او دست به انجام آنها زد در مجموع اصلاحات درستی بود. در انجام این اصلاحات یک سلسله ناشیگری به وجود آمد و این ناشیگری مهمترین ضربه رو به آقای مکرون و سیاست‌هاش وارد آورد.
جناب خواهند اشاره کردید امانوئل مکرون وارث اشکالات انباشته شده دهه‌های گذشته است، اما آیا واقعیت اجتماعی و اقتصادی کنونی اینک نباید در واقع خود رو بر او تحمیل بکنه و از نظر سیاسی برنامه‌ها و سیاست‌های خودش رو تغییر بده؟
ببینین اگر مکرون از انجام وعده‌هایی که داده بود به ملت فرانسه در جریان انتخابات ریاست جمهوری و بر اساس همان وعده ها به این مقام رسید طرف نظر بکنه، حتی اگر بتواند در کاخ الیزه بماند طی 3.5 سال آینده‌ای که از دوران ریاست جمهوریش باقیه هیچ کاری نخواهد توانست که انجام بده. همه ی نیروهای سیاسی در فرانسه میدونند که وضع به صورت فعلی نمیتواند ادامه پیدا بکنه. و به همین علت هست که در مجموع آقای مکرون توانست بخشی از جامعه فرانسه رو به خصوص راضی بکنه که انجام این اصلاحات ضروریه. ولی همونطور که عرض کردم، به احتمال قریب به یقین در راه انجام این اصلاحات یک سلسله تصمیم‌های غلط گرفته شد. ولی مهمتر از اون این که آقای مکرون با حزبی بر سر کار آمد که یک حزب تازه بود، ریشه دار نبود، از نمایندگانی که بتوانند از او دفاع بکنند، از برنامه‌های او دفاع بکنند، از تشکیلاتی که بتوانند پشت سر او بایستند و مردم فرانسه رو قانع بکنند به ضرورت انجام چنین اصلاحاتی، متاسفانه آقای مکرون برخوردار نبود. و در شرایط فعلی با توجه به بحران اخیر، به نظر من خلایی که از لحاظ سیاسی پیرامون آقای مکرون وجود داره، مهمترین نقطه ضعف او هست.
به نیروهای سیاسی اشاره کردید، واکنش نیروهای سیاسی و به ویژه جناح چپ رادیکال به رهبری ژان لوک ملانشون به نوعی دامن زدن به بحران شباهت داره. آیا برخی از نامزدهای ناکام انتخابات ریاست جمهوری در واقع پیروزی مکرون در این انتخابات رو بر اون نمیبخشند و این فرصت رو برای مجازات اون پیروزی مغتنم شمردند؟
ببینین، آقای مکرون که به ریاست جمهوری رسید، در واقع همه نیروهای سنتی فرانسه در عرصه سیاست کنار گذاشته شدند و طبعا اینها در حال حاضر به نوعی در حال انتقام جویی هستند. از طرف دیگه ما در وضعیت عمومی جهان، چه در ایالات متحده آمریکا، چه در اروپا و چه در آمریکای لاتین یا بقیه نقاط جهان، شاهد پیشروی پوپولیسم هستیم و این پوپولیسم متاسفانه در حال حاضر به فرانسه هم سرایت کرده و ما شاهد اون هستیم که در حال حاضر دو نیروی اساسی که پوپولیست هستند و در مقابل آقای مکرون ایستادند، یکی حزب اجتماع ملی هست که قبلا به اون جبهه ملی میگفتند که حزب راست افراطی فرانسه است به رهبری خانم لوپن، و دوم یک جریان چپ پوپولیستی است به نام فرانسه نافرمان که آقای ملانشون در رأس او هست. در حال حاضر این دو نیرو هستند که ضدیت سیاسی سازمان یافته با آقای مکرون رو پیش میبرند و به نظر میرسه که حزب آقای مکرون که به نام جمهوری به پیش، این حزب از مقابله با اونها به شدت ناتوان هست و همین وضعیت هست که در شرایط فعلی فرانسه علامت سوالهای بسیار بسیار بزرگی رو به وجود آورد.
آقای فریدون خوابن، در آغاز به امکانات محدودی که در برابر رئیس جمهوری وجود دارد اشاره کردید. بر اساس برآوردهای انجام گرفته، هزینه امتیازات اعلام شده شب گذشته 8 تا 10 میلیارد یورو برآورد میشد، امروز از 15 میلیارد یورو صحبت میکنند. این پول از کجا خواهد آمد و آیا تأمین اون ناخرسندی های دیگری رو در واقع بر نخواهد انگیخت، مثلا افزایش مالیات طبقات متوسط؟
این مسئله بسیار بسیار مهم است. البته آقای مکرون در حال حاضر در شرایطی نیست که بتواند مالیات طبقات متوسط رو و بالا رو افزایش بده، ولی به هر صورت مهمترین خطر این هست که این مقدار پولی که قرار صرف این امتیازها بشه به کسری بودجه فرانسه اضافه میشه و در واقع برخلاف آن چیزی که آقای مکرون وعده داده بود، این خطر وجود داره که کسری بودجه فرانسه در سال 2019 به بالای 3% برسه و حتی به 3.5% تولید ناخالص داخلی فرانسه برسه. یک علامت خطر بزرگ است برای فرانسه، به خصوص به دلیل نقشی که آقای مکرون میخواست در اتحادیه اروپا بازی بکنه به عنوان مهمترین مدافع اتحادیه اروپا و قوانین اتحادیه اروپا در کنار آلمان. با توجه به این وضعیت، این خطر وجود داره که از میان رفتن اعتبار آقای مکرون چه در عرصه سیاست فرانسه و چه در زمینه تعهداتش نسبت به اتحادیه اروپا حتی باعث بشه که وضعیت فعلی فرانسه خطرات زیادی رو هم متوجه اتحادیه اروپا بکنه. و چیزی که به عنوان یک دستاورد بزرگ بشری تلقی میشه طی دوران بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی اتحادیه اروپا، با توجه به ضعفی که برای آقای مکرون پیش آمده، این دستاورد در برابر خطرهای بسیار بسیار جدی قرار بگیره.
به صورت مختصر آیا اصولاً این رقم 3% کسری بودجه که حال به یک اصل اساسی تبدیل شده پایه منطقی اقتصادی و مالی داره؟
در مجموع این یک خطی هست که از طرف اتحادیه اروپا و اقتصاددانان اتحادیه اروپا عرضه شده برای اینکه کشورها نتوانند از این خط بالاتر برن و در واقع دامنه مانورشون برای هزینه کردن برای افزایش مخارج کم بشه. ولی با توجه به وضعیتی که در بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا به وجود آمده، از یونان و ایتالیا گرفته تا اسپانیا و خود فرانسه، به نظر میرسه که این خط یک مقداری دوگماتیک است و در شرایط فعلی دولت فرانسه مجبوره که از این خط فراتر بره و به احتمال زیاد این خط به دلیل افزایش قدرت نیروهای پوپولیستی زیر فشار قرار خواهد گرفت و در آینده به احتمال قریب به یقین خود اتحادیه اروپا مجبور خواهد شد که از این خط صرف نظر.
جناب فریدون خواوند، بسیار سپاسگزارم.